پروای سر ندارد، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا هممون رو جزء دوستان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و جزء کسانی قرار بده که به دستورات اون حضرات به خوبی عمل میکنند. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که مراقب فقرا باشیم. خدای متعال به ما اگر نعمتی داده، این نعمتمون رو در اختیار دیگران هم قرار بدیم، دستگیری بکنیم از کسانی که گرفتار هستند. روایتی نقل شده از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، حضرت به داوود ابن سرحان اینجور فرمودند: ای داوود، برخی از مکارم اخلاق به برخ دیگر وابسته است، با هم ارتباط داره. خدا اینها رو تقسیم میکنه، این مکارم اخلاق وقتی این صفت اول رو میده، صفت دوم هم همراهش باش میاد: راستگویی و صداقت با مردم در عمل و بخشیدن به فقیری که درخواستی دارد و نیکی کردن در مقابل خوبی های دیگران، اداء امانت، صله رحم، ابراز محبت به همسایه، پذیرایی از میهمان. بالاتر از همه اینها حیا. اینا به هم متصلن. باید خدا به ما توفیق بده اهل عمل بشیم، اهل بخشیدن به فقرا بشیم، اهل راستگویی در عمل بشیم، اهل نیکی کردن به دیگران در مقابل لطفی که به ما میکنند، اداء امانت، صله رحم و این صفات نیکو که مهمترین آنها میشود گفت بخشیدن به دیگران و رفع گرفتاری از مؤمنین. خدا هممون رو اهل عمل قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
دختر مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه نقل میکنه که من یه وقتی داشتم از بازار عبور میکردم، در کنار مغازه مرغ فروشی یه خانم رو دیدم، اومد یک بسته های جگر مرغ که حالا این مرغ فروش آماده کرده برای فروختن بیرون مغازه خودش چیده بود و گذاشته بود. یه خانم اومد بدون اینکه صاحب مغازه متوجه بشه یکی دو تا از این بسته ها رو برداشت و رفت بدون اینکه پولش رو بده. خب وقتی آمدم منزل به پدرم مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی صحبت کردم، گفتم که بابا جان یه خانمی دیدم اومد از این بسته های جگر مرغ برداشت و رفت بدون اینکه پولش رو به صاحب مغازه بده. مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه فرموده بودند شاید نیاز داشته و پول نداشته، گرفتار بوده. بعد مقداری پول به من دادن، فرمودن این پول رو بگیر و برو به همون مرغ فروش بپرداز. من هم رفتم و در مغازه و به اون آقای مغازه‌دار گفتم که این بسته های جگر مرغ چقدر هست؟ اونم قیمت رو داد و منم پول رو دادم رفتم. همین که دارم میرم گفت کجا میرید؟ بیایید خب جگرها رو ببرید، مگر پولش رو ندادید؟ من گفتم نه، کس دیگه‌ای برده بود، من پولش رو آوردم دادم تا او مدیون نباشه، پرداخت شده باشه و گرفتار نباشه. باید یه کاری بکنیم، فقط به فکر خودمون نباشیم که از دین دیگران بیرون بیایم. اگر فهمیدیم کسی مدیون گرفتاره، بریم یک باری از دوشش برداریم و مشکلش رو حل بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار مؤسس حوزه علمیه قم، استاد مرحوم امام رحمت الله علیه، نقل میکنن زندگی خودشون خیلی زندگی ساده‌ای بود. یه شبی نیمه شبی میبینن زمستان، یه زن فقیری میاد در خانه ایشون رو میزنه، خادم میره در رو باز میکنه، اون زن میگه که من شوهرم مریضه، نه دارو دارم، نه پول دارم، نه غذا دارم، هیچی ندارم. خادم هم گفته بود که من گفتم برو بعدن بیا، الان نصف شب که کسی کاری نمیتونه بر شما بکنه، که برو انشاءالله فردا روز که شد ما در خدمت شما هستیم. ایشون رو فرستاده بود. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه صدای من رو شنیده بود که با این خانم حرف می زدم و او رو رد کرده بودم. آمدن با عتاب به من فرمودن اگر روز قیامت خدا از ما بازخواست کرد چه جوابی بدیم؟ اگه این خانم راست گفته باشه که امشب نه غذا داره، نه چیزی برای گرم کردن خودش داره، نه دارو داره، همسرش هم مریض هست، چه جوابی پیش خدا داشته باشیم؟ بعد گفتن بلند شو با هم بریم. راه افتادیم، آمدیم، رفتیم سراغ اون خانومی که حالا اومده بود درخواست کرده بود. دیدیم بله راست میگه بنده خدا. خادم مرحوم آیت الله حائری میگه من به دستور ایشون همون شب رفتم دکتر آوردم، ایشون دارو داد، رفتم داروها رو تهیه کردم. بعد هم به من فرمود همین الان برو یک گونی زغال وردار بیار، شب زمستان سخته، ولی ایشون کار رو رها نکرد برای اینکه یه مؤمنی گرفتاره، بتونه گرفتاری رو از اون مؤمن برطرف بکنه. من رفتم و زغال رو تهیه کردم و آوردم، غذا هم همون شب تهیه کردیم به اون خانم دادیم، برگشتیم منزل. فردای اون روز مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه فرموده بودند که چقدر گوشت برای منزل هر روز میگیرید؟ ما عرض کردیم آقا 7 سیر. یه مقدار کمی گوشت روزانه میگرفتن، همون رو باهاش غذا درست میکردن. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه فرموده بودن نصف این گوشت برای ما بسه، نصفش رو به خانه اون خانم ببرید و ما همین مقدار کم استفاده میکنیم. اینجور توجه میکردن که حواسشون باشه فقرا به سختی نیفتن، اگر میتونن کمک بکنن کمکی بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج غلام رضای یزدی رحمت الله علیه، اون موقعی که در ایران در جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه انگلیس‌ها از پایین کشور و شوروی از بالا وارد شدند و ارزاق مردم رو برای خودشون جمع کردند که استفاده بکنن و یک قحطی عجیب و غریبی در کشور ما به وجود آمده، مراقبت کردند در یزد کمترین تلفات رو داشته. چرا؟ به خاطر اینکه این عالم آمده یک تنه کمک کرده. یکی از دوستان ایشون هست حاج عباس صلواتی میگه حاج شیخ در زمان جنگ جهانی دوم که آرد کم شده بود مقداری آرد خرید، به من گفت عباس برو بخواب که شب با تو کار دارم. خب من رفتم استراحت کردم، شب اومدم دیدم حاج شیخ غلام رضای یزدی رحمت الله علیه آردها رو به کیسه های سمنی تقسیم کرده. وظیفه من و فرزندشون علی این بود که این آردها رو که در این کیسه ها تقسیم شده ببریم در خانه کسانی که مستضعف بودند و گرفتار بودند بدیم. بعد سفارش میکرد در بزنید، همین که صدای پای صاحب خانه را شنیدید فوراً کیسه آرد رو جلوی درب خانه بگذارید و دور بشید تا صاحبخانه شما رو نبینه که خجالت بکشه. خود حاج شیخ رحمت الله علیه هم کیسه ها رو به دوش میگرفت و به کوچه های دورتر میبرد و به مردم میداد. اینجور علما مراقبت میکردند از فقرایی که میشناختند. بیایم ما هم انشاءالله دستگیر باشیم از فقرا که نزد خدای متعال آبرومند باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد بوی و اندوه مخب، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخر.
بیا ساحت بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
تنزیل من حکیم حمید،
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. یه نکته بلاغی در این آیه هست، میخوام با ارائه مثالهای بیشتر محضرتون بیان کنم، و اون این است که گاهی مجاز این چنین است که وصف مسبب روی سبب گذاشته میشه، وصف مسبب روی سبب. مثل عرض می کنم که لیلون نائمون، لیلی که نائم است. اینجا نوم سببون در حقیقت لنوم لیل. این یک. ماءٌ دافقٌ، مایی که جهش دارد، یعنی ما سبب دفق می شود. فما ربحت تجارتهم، تجارت که ربح بهش تعلق نمیگیره، ای فما ربحوا فی تجارتهم، سر کاتم، یعنی سری که باید پوشانده شود. سر سبب کتم اوست، چون عرض می کنم که این سر پوشیدنی است. فهو فی عیشت راضیه، اینجا این زندگی سبب رضایت ایشه راضیه نیست، ایشه سبب لرضایه. اون وقت اینجا که دارد و نهاره مبصرن، یعنی نهار سببون للابصار و ضیا. بریم سراغ آیه 68. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. یک روندی در بین مشرکان بوده، مشرکان که میگویم یعنی بت پرستا، یعنی یهودی ها، یعنی مسیحی ها. بت پرست ها ملائکه را بنات الله می نامیدند، یهودی ها عزیر را فرزند خدا می دانستند. سوره توبه را بیارید، آیه 30. بله، آیه 30 سوره توبه. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. یهودی ها می گفتن عزیر پسر خداست، مسیحی ها می گفتن حضرت مسیح پسر خداست. در رابطه با عزیر، تا الان اون چی که می دیدیم این بود که عزیر پیامبری باشد، ولی در تفاسیر امروز دیدم که اسم یکی از آلهه مصر قدیم هم میتواند باشد. بتی بوده اسمش عزیر بوده، این به عنوان یک احتمال مطرح شده. در مجموع این پسر درست کردن و دختر درست کردن برای خدا یک ادبیات بوده، یک فرهنگ بوده. عرض می کنم محضرتون که این آیه در صدد نفی ولد هست، با این توضیح که کفار قریش می دانستند و معتقد بودند که خداوند جسم نیست که فرزند بیاره، منزه می دانستند او را از این که مثل دیگران تولید مثل کنه. اون چه اونها بناحق و بنادرست می گفتند اتخاذ الولد هست. در دو جای دیگر از قرآن آمده، حالا فعلا نکات لغوی رو بگیم بعد بیاییم نکات تفسیری و بعدم ترجمه آزاد کردیم یا نه. بله، گفتند که خدا ولد برگزیده است. سبحانه منزه است خداوند از اینکه ولد برگزیده باشد. ولد کسی میخواهد که نیازمند باشد، عصای پیریش باشد، او را در اداره مملکت کمک کنه. اول غنی له ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض از آن اوست. اینجا ما هست، ما معمولا برای غیر ذوی العقول به کار میره. ان عندکم من سلطان، شما هیچ برهانی ندارید. ابن عباس میگه در هر جای قرآن سلطان به کار رفته به معنای برهانه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی را که نمیدانید افترا میبندید بر خدا. خب واژه اول واژه اتخاذ الولد، قالوا اتخذ الله ولدا. اتخاذ الولد در دو جای دیگر قرآن به کار رفته و در این دو جایی که به کار رفته هر دو مراد فرزند خواندگی است. سوره یوسف رو بیارید، آیه 21، آیه 21 سوره یوسف. اون کسی که یوسف رو خریده بود از مصر به همسرش گفت تحویل بگیر یوسف رو، چه بسا به درد ما بخوره و یا ما او را به عنوان پسر خوانده خود برگزینیم. این چنین زمینه را فراهم کردیم برای یوسف در زمین و برای آن که تعویل الاحادیث رو بهش بگیم، اون چرا در خواب دیده بود. اینا زمینه هاشو فراهم میکنه که بروز و نمود خارجی خوابش رو ببینه. ملاحظه بفرمایید، او نتخذه ولدن، اینجا ولد متعارف نیست بلکه پسر خواندگی مطرح است. سوره قصص رو بیارید، سوره 28 قرآن آیه 9. همسر فرعون گفت که این بچه مایه نور چشم ما و شماست، نکش او را، چه بسا در آینده به درد ما بخورد یا او را ما به فرزند خواندگی بگیریم. و هم لا یشعرون. پس این که وقال اتخذ الله ولدن باید با توجه به این دوتا آیه معنا کرد. اتخاذ الولد یعنی کسی را به عنوان پسر خواندگی پذیرفتن، نه به عنوان پسر واقعی. و اما ولد، ولد به مولود گفته میشه، مفرد ولد است، جمع هم ولد است، صغیر هم ولد است، کبیر هم ولد است. به فرزند خوانده هم ولد گفته میشه، مثل این مواردی که گفتیم. ولد به معنای خانواده و بچه هاست. الولد الاهل و الولد، والدین هم روشن است، والد پدر است و والده مادر. رب اغفر لی ولوالدی. این واژه ولد، بله چی؟ ولی، ولی از ماده ولده نیست، ولید به معنای نوزاده. بعضی ها میگن نوزادی که از کنیز باشه، ولید و ولیدهی که از کنیز باشه. سبحانهو، اینجا برخی گفتن سبحانهو، اینجا به معنای تعجبه، و برخی هم گفتن که به همون معنای خودش. سبحان از ریشه سبح هست، سبح به معنای شناگری سریع در آب یا حرکت سریع در هواست. المر السریع فی الماء و فی الهوا، سوره مزمل آیه 7. ان لک فی النهار سبحا طویلا. پیغمبر یا ایها المزمل قم اللیل تا آخر آیه، باید عبادت شبانه داشته باشی، چون ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز باید شناگر دریای مشکلات باشی. به تسبیح خدا هم که سبحان گفته میشه، به تنزیه سبحان گفته میشه، المر السریع فی عبادت الله، چون حرکت سریع در عبادت خداست. با تنزیه خدا انسان وارد محبته لطف و محبته عنایت خدا قرار میگیره. احسنتم، این منزه است. چرا؟ به خاطر اینکه اولین گامی که آدم وارد شناگری در عرصه عبادت میشود این باوره. یعنی اگر باورش نباشد که او خداست، منزه است از صفات بندگان، او را عبادت نمی کنه. پس تنزیه خداوند هم به همین دلیل هست که در حقیقت آغاز سیر عبادی است. و اما نکات تفسیری. نکته اول تفسیری این است که به نظر می رسد حرفی را که کفار قریش می گفتند، می گفتند که ولد در تدبیر جهان هستی خدا رو یاری می کنه. جوابی را هم که این آیه شریفه دارد این معنا رو تأیید میکنه. یعنی کفار قریش قبول داشتند که ولد به معنای متعارف در مورد خداوند معنا نداره، لکن این کوتاه فکری رو داشتند که میخواستند ایادی برای خدا درست کنند، کسانی رو برای خدا بتراشند که به او کمک کنند در تدبیر جهان هستی. سوره اسراء رو بیارید، آیه 111 آخرین آیه سوره اسراء است. سوره 17 قرآن، لم یتخذ ولدن ولم یکن له شریک فی الملک، در حقیقت نفی ولد مقدمه آن است که شریکی فی الملک برای ذات مقدس ربوبی نبود.